به رادیو فردا گوش میکنید. شورای نگهبان سرپرستی احمدی نژاد بر وزارت نفت را غیر قانونی خواند. اتحادیه اروپا تحریم‌ها علیه ایران را به بیش از 100 شرکت دیگر گسترش داد. رهبران آمریکا و اسرائیل با یکدیگر ملاقات می‌کنند. با سلام، من نوشین سید حسینی هستم. در این لحظه توجه شما را به آخرین اخبار ایران و جهان جلب می‌کنم. شورای نگهبان قانون اساسی سرپرستی محمود احمدی نژاد بر وزارت نفت را خلاف قانون اساسی دانسته است. به گزارش خبرگزاری فارس، شورای نگهبان سرپرستی رئیس جمهور بر وزارت نفت را خلاف اصل 135 قانون اساسی تشخیص داده. بر اساس اصل 135 قانون اساسی، وزرا تا زمانی که عزل نشده اند یا بر اثر استیضاح یا درخواست رأی اعتماد مجلس به آنها رأی عدم اعتماد نداده، در سمت خود باقی میمانند و رئیس جمهوری میتواند برای وزارتخانه هایی که وزیر ندارند حداکثر ظرف 3 ماه سرپرستی کند. به گزارش خبرگزاری فارس، شورای نگهبان تاکنون این تفسیر را منتشر نکرده است. کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز پنجشنبه توافق کردند بیش از 100 شرکت ایرانی دیگر را مشمول تحریم کنند و برای 5 شهروند ایرانی دیگر نیز ممنوعیت سفر در نظر بگیرند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دیپلمات‌ها می‌گویند که این افزایش چشمگیر تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران قرار است روز دوشنبه از سوی 27 وزیر خارجه این اتحادیه به تصویب رسیده و اعلام شود. در یک سال گذشته سیستم‌های مالی بین‌المللی تحت فشار آمریکا محدودیت‌های زیادی برای معاملات تجاری با ایران ایجاد کرده‌اند. رهبران آمریکا و اسرائیل امروز جمعه در واشنگتن با یکدیگر ملاقات می‌کنند. این ملاقات یک روز پس از سخنرانی باراک اوباما انجام می‌شود که اوباما در آن سیاست جدید آمریکا در قبال مسائل خاورمیانه را تشریح کرد. طی این سخنرانی آقای اوباما به تشکیل دولت مستقل فلسطینی در مرزهای بعد از جنگ سال 1967 اعراب و اسرائیل اشاره کرد. یک قاضی فدرال آمریکا در ارتباط با پرونده 2 بمبگذاری انتحاری که مسئول آن جمهوری اسلامی و گروه‌های اسلامی تحت حمایتش شناخته شده‌اند، در هر یک از این 2 مورد به اعطای 300 میلیون دلار به عنوان خسارات تنبیهی حکم داده. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، یکی از احکام روز پنجشنبه برای خانواده آلمبیر، شهروند آمریکایی صادر شد که در سال 2003 میلادی در انفجار اتوبوسی توسط حماس در اورشلیم کشته شد. و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه گفته کشورهای غربی برای ایجاد خشکسالی در برخی مناطق جهان از جمله ایران طراحی و برنامه‌ریزی کرده‌اند و مانع رسیدن ابرهای بارشزا به ایران می‌شوند. وی هدف کشورهای اروپایی از انجام این اقدامات را ایجاد تنش و تخاصم در آب‌های مرزی کشورها دانسته. به گزارش خبرگزاری ایرنا، به عنوان منبع این گفته خود از یک مقاله یک سیاستمدار غربی و اخباری که صحت آن در مورد وضعیت آب و هوا مورد تایید قرار گرفته نام برده و اشاره‌ای به نام این سیاستمدار غربی یا مشخصات و جزئیات بیشتر اخبار نکرده. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه راهبردهای جدید ایالات متحده در خاورمیانه را با توجه به خیزش‌های مردمی در کشورهای منطقه تشریح کرد. آقای اوباما با اشاره به اعتراضات در ایران گفت: به یاد داشته باشیم که نخستین تظاهرات مسالمت‌آمیز در خیابان‌های تهران برگزار شد. اما خبری هم از ترکیه. زمین لرزه‌ای به شدت 5.9 ریشتر مناطق غربی ترکیه را تکان داده است. به گفته مقامات، بر اثر زمین لرزه شامگاه پنجشنبه دست کم 3 تن در شهر سیماو کشته و نزدیک به 100 تن مجروح شدند. هلال احمر ترکیه گفت این زمین لرزه بخش‌هایی از برخی ساختمان‌ها و یک مسجد در سیماو را فرو ریخت. و خبر آخر این که این فیلم نیست، کاری از جعفر پناهی فیلمساز ایرانی در فستیوال بین المللی فیلم کن به نمایش درآمد. اما در این لحظه از شما دعوت میکنم به برنامه نگاه تازه، کاری از همکارانم محمد زرقامی و محمد رضا کاظمی گوش کنید. برنامه این بار موضوعش اختصاص یافته به 60th سالگرد تأسیس رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
نگاه تازه.
سلام، محمد زرقامی هستم. امروز در کنار
منم خواستم سلام و من هم محمد رضا کاظمی هستم.
امروز می‌خواستیم شما رو ببریم به یک جشن تولد.
آره، بدون کیک و شیرینی و قهوه و هیچی به
هر. آره دیگه، کیکش رو از سر کوچه‌تون از هر جایی میتونین بخرین، بشینین پای برنامه ما که احساس کنین واقعا تو جشن تولد واقعی هستید و خیلی فضا مجازی براتون نیستش.
60 سالگی بخش چکی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی هستش. حالا چه ربطی داره به ما؟ برای
چی معلوم نیستش، ولی به ما این بهانه رو داد که حداقل بتونیم با شما از کار خودمون بگیم.
چی ربطش با ما بوده؟ توضیح بده ربطش چیه؟ یه ربطی داره.
خب ربطش اینه که ما میتونیم در مورد خودمون توضیح بدیم. در مورد چی؟ خب بگو تو بگو.
باید بگی اول رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی چیه؟ چون بعضی ممکن ندونه.
من شاید ندونم چون اصلا به این اسم لااقل الان کسی این رادیو رو
کسی ما رو نمیشناسه. آره رادیو فردا در واقع یک رادیویی هست در یک مجموعه بزرگتری که 20 تا برنامه داره و اون اسم اون رادیو کلش هست رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی،
که مهمترین سرویساش هم ما هستیم، روسیه هست و افغانستان.
آره برای کشورهای دیگه هم برنامه پخش میکنه، از جمله برای عراق، برای خیلی از کشورهای کشورهایی که از شوروی سابق جدا شدن.
آره کشورهایی که شاید اصلا شما مثلا زیاد هم باهاشون درگیر نیستید.
در صورت این رادیو در واقع رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در واقع چند سال بعد از جنگ جهانی دوم با کمک مالی آمریکایی‌ها درست شد،
زمانی که درست ایالات متحده آمریکا توی جنگ سرد به سر می‌برد با
شوروی و در سال 1951 بخش چکیش را افتاد. حالا چرا این سالگرد تولد یه جوری شده سمبل سالگرد تولد کل رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی؟ به خاطر اینکه در واقع رادیو اروپای آزاد و رادیو آزادی هم دو تا رادیو بودن در ابتدا، یکی فقط برای روسیه، یعنی رادیو لیبرتی، رادیو آزادی برای روسیه برنامه پخش می‌کرده،
رادیو اروپای آزاد
برای
اروپای شرقی که آره. اون موقع در سیطره کمونیسم بودن.
بعد برای همین سال دقیق تأسیس یکم قراقاتی میشه دیگه، یکی عقب‌تر یکی جلوتر. برای
همین وقتی دو تا مجموعه می‌خوان اینطوری باشن همین میشه.
آره این دیگه کلن. شده سالگرد تولد بخش چکی، به هر صورت چون ما در چک هستیم شده سمبل سالگرد تولد کل رادیو اروپای. دقیقاً
داستان جالبی هم داره. خب اصلا چه جوری شده که رادیو اومده به چک؟ که اینم اتفاقاً پرسشی که از اولین مهمون برنامه‌مون ما می‌خوایم بپرسیم و باشیم ببینیم که چرا اصلا رادیو آزادی یا رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی اصلا اومده به چک و اینجا پایگاهشو گذاشته، در حالی که یا رادیوی آمریکاییه. خب بریم
سراغ
آقای پاول پخاچک که ایشون رئیس سرویس چکسلواکی سابق بوده در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، که الان در اینجا در اصل سمتش مشاور ارشد.
آره باید بگیم البته اشاره کنیم که بخش چکی اصلا مدت‌هاست که تعطیل شده.
بله ایشون ولی مونده از اون داره.
بخش چکی دیگه چون برسر اینجا دموکراسی اومده و کمونیسم رفته دیگه اصلا ضرورتی برای ادامهش وجود نداشته و دیگه مدت‌هاست تعطیله. بریم خلاصه سراغ آقای پخاچک، مدیر سابق بخش چکسلواکی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزاد. Already it was evident that the Europe of the United Kingdom and France. Держава, которая поддерживает колониальный режим. I know that some action should be taken. I think it's gone beyond the stage of whether or not we support the. آقای پخاچک میشه یه مقدار از فضای اون دوره‌ای که شما به عنوان رئیس سرویس چکسلواکی سابق تو رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی کار می‌کردین برامون بگین؟
رادیو فری اروپا which was broadcasting simply
رادیو اروپای آزاد که روزی 16 ساعت برنامه پخش می‌کرد، با توجه به موفقیت من در صدای آمریکا می‌خواستند که من رو مدیریت رادیو رو به عهده بگیرم. در اوایل کار من در مونیخ می‌خواستم همون کارهایی رو که در صدای آمریکا تا 2 سال پیش انجام می‌دادم به نوعی تکرار کنم. در عمل گزارشگرانمون رو از صدای آمریکا متوجه پراگ کردم و دولت چکسلواکی ناگزیر شد سرانجام اجازه بدهد. تابستان 1989 در مونیخ بودم که شروع کردم به آماده کردن تیم خود برای یک انقلاب احتمالی. مرتبا به همشون گوشزد می‌کردم که اطلاع رسانی رو در صدر هدف‌هاشون قرار بدن، ولی گزارش‌های تحریک‌آمیز نفرستند. به آنها گفتم که چیزی نگویند که به ضرر مردم باشد. اگر گزارش موقع شناسانه نباشد، می‌تواند جنبش‌های احتمالی را که در چکسلواکی ممکن بود رخ دهد نابود کند. به همین دلیل ما دست از اطلاع رسانی بر نداشته بودیم و شعار من این بود که بهترین تبلیغ برای انقلاب بازگو کردن واقعیت است. ولی یادمون باشد که کار ما تحریک هیچ انقلابی نیست. این به عهده مردم چکسلواکی است که راهشان را خودشان انتخاب کنند.
این جزء سیاست‌های کاری شما بود تو اون زمان؟
خب باید بگویم سیاست و روش شخصی من بود. مدیریت آمریکایی به آنها تأکید کرده بودم که کار تحریک‌آمیزی نکنیم که کنترل آن از دست ما خارج باشد. بعد آنچه که در انتظارش بودیم رخ داد. چیزی که در خیابان ناروتنی پراگ روی داد این بود که دانشجویان معترض داشتن 50 سالگرد مبارزه دانشجویان چک پیش از جنگ دوم جهانی را برگزار می‌کردند. 17 نوامبر 1939 بود که دانشجویان در تظاهرات کشته شده بودند. چیزی که سال 1989 در خیابان ناروتنی روی داد این بود که پلیس دستش را روی دانشجویان چک بلند کرد و شروع کرد به ضرب و شتم آنها. اینجا بود که بزرگترها که دیدن جوانانشان دارن کتک می‌خورند به خیابان‌ها ریختند و کمونیسم شانس خود را برای بقا از دست داد.
وقتی شما رئیس بخش چکسلواک بودین جوونا هدف اصلی برنامه هاتون بودن یا طبقه الیت جامعه، نخبگان جامعه؟
البته ما برنامه هایی هم برای جوانان داشتیم. فقط موسیقی نبود، برنامه های گفت و شنود درباره دانشجویان هم جز آنها بود. نمیتوانم بگویم که آنها نماینده نخبگان جامعه بودند، ولی البته در مقایسه با دوران پیش از خود پیشرو بودند. آنها دل و جرأت این را داشتند که کاری بکنند، آن هم در شرایطی که یک حکومت توتالیتر کمونیستی روی کار. خب می توانم بگویم که در چکسلواکی انقلاب ها با روشنفکران آغاز می شود. در لهستان انقلاب ها را کارگران آغاز کردند. دانشجویان چک از همان اول به خیابان ها ریخته بودند. پدر و مادران آنها هم همینطور. من ویزای ورود به پراگ را گرفتم. این اولین ویزای اشتغال و کار بود در تاریخ این کشور. این اواخر متوجه شدم که این ویزا را در پی دستور شخص وزیر خارجه چکسلواکی به من دادند. برای اینکه رژیم توتالیتر ترس داشت. و سرانجام به من ویزای 6 روزه دادن. 6 روز. به من گفتن که میتوانم از ویزای 6 روزه خود استفاده کنم. فردای روزی بود که آن کشتار وسیع دانشجویان در خیابان ناروتنی صورت گرفته بود. وارد پراگ شدم. در 4 روز اول انقلاب در پراگ من تنها گزارشگر چک زبان بودم که داشتم به طور زنده از انقلاب گزارش میدادم و تمام آن تظاهرات را پوشش میدادم. این خیلی اهمیت داشت. در آن روزها تلویزیون چک، رادیوی چکسلواکی مردم این کشور را از آنچه در پراگ میگذشت آگاه نمی کرد. در عمل تنها گزارش های من بود که در خارج از پراگ مردم را از فضای شهر آگاه می کرد. در میدان واسلافسکی که شاید 150,000 نفر تجمع کرده بودند شعارهای آنها را منعکس می‌کرد. گزارش من فعالیت‌های واتسلاف هاور و دیگر روشنفکران را بازتاب می‌داد که در جریان انقلاب در میدان واسلافسکی از روی بالکن ملانتریخ صحبت می‌کردند. این مهم بود. پلیس مخفی رژیم کمونیستی من را 5-6 روز بعد دستگیر کرد و از کشور اخراج کرد.
ولی شما رو دستگیر نکردن.
نه نکردن چون وقتش رو هم نداشتن. شانس آوردن، از کشور بیرونم کردن. دیگر روز جمعه همان هفته اول انقلاب شده بود. من اخراج شدم. در مرز جیپای مرا گشتند و همه چیز را از من گرفتند. سعی کردند حتی مرا به صورتی تحریک کنند. ولی خب دیگر در دست مامور گمرک بودم، نه پلیس مخفی. داشتم به رادیوی چک گوش می‌کردم. ناگهان پخش برنامه متوقف شد و گوینده گفت آقای یاکش دبیرکل حزب کمونیست و اعضای پلیس برو همگی استعفا دادند. من هنوز در خاک چکسلواکی بودم که انقلاب پیروز شد.
اونا میدونستن که شما با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی کار میکنین؟
البته شاید بخشی از کارمندان وزارت خارجه چکسلواکی میدونستن که رژیم در حال سقوط است و میخواستن چهره خوبی از خود نشان دهند. شاید به همین دلیل به من ویزا داده بودند. اولین کارمند رادیو اروپای آزاد که ویزای ورود به چکسلواکی گرفت. از همون اول معلوم بود که رژیم توتالیتر در بحران است و به همین دلیل میخواستن چهره خوبی از خودشان نشان. به همین دلیل پیش خودشان گفتم خب بگذاریم برود، چه کار میتواند بکنه؟ هیچ. ولی متاسفانه البته برای آنها خیلی موثر واقع شد. آقای فویتیک یکی از اعضای برجسته حزب کمونیست وسط‌های هفته انقلاب به یک روزنامه‌نگار چک گفته بود که پاول پخاچک رهبری انقلاب را بر عهده دارد، ولی حرفش پایه نداشت. من رهبر انقلاب نبودم، واسلاو پاول بود.
اون موقع چه برنامه هایی داشتین برای جوانایی که به رادیو شما گوش میکردن؟
One of our targets, programs for the youth. It was, for example, music, rock and roll.
اما هدفهای ما در برنامه جوانان موسیقی بود، راکن رول، یه چیزهایی از تاریخ، مثلا اینکه رژیم توتالیتر چکسلواکی چطور کاملا تاریخ واقعی کشور رو تحریف کرد. ما اینها رو پخش میکردیم. همونطور که گفتم فقط واقعیتها رو بازتاب میدادیم. بعضی برنامه های ویژه درباره کشاورزی و کلا همه چیز. یه ایستگاه رادیویی معمولی بود. در چکسلواکی یا تاریخ چک همیشه روشنفکران جوان بودند که آغاز کننده راه بودند.
چه جوری اون وقت شما مطالب و اخبار مورد نیازتون رو گردآوری میکردین؟ چون به هر حال به اصطلاح گفته میشد که کمونیسم یک دیوار آهنینی ایجاد کرده.
I have to say really we were excellent in this.
باید بگویم که کار ما واقعا در این مورد حرف نداشت. بعضیا میگفتن که ما در حاشیه بودیم. باشد. چطور خبرها رو میگرفتیم؟ به خیلیا پول میدادیم. حتی بعضی خبرهایی رو که خبرگزاری تاس شوروی منتشر کرده بود پخش میکردیم. ما به این وسیله به آنها نشان میدادیم که چه دروغ‌هایی میگویند. بعد آدمهایی داشتیم در میان مخالفان در چکسلواکی که جاهای مختلف، شهرهای مختلف و حتی کارخانه‌های مختلف به ما خبر میدادند. کمونیست‌ها نمیتوانستن بفهمند که این افراد از کجا به ما خبر میدهند. بعد از چند سال دیگر صدای آنها را تشخیص میدادیم. همه گی از مخالفان سرشناس بودند یا از میان دولتی ها پس از 1989. کسانی مثل واسلو پاول. ما پیام های تلفنی آنها را دریافت میکردیم. بعد کسی را داشتیم در وین که با توریست های چکسلواکی در تماس بود و برای دریافت اطلاعات از آنها بهشان پول میداد. خیلی عادی این کار انجام میشد. گزارشگران در جاهای دیگر دنیا هم برای دریافت اطلاعات از این کارها میکنند. کسی را هم داشتیم در دهه 80 که خبرهایی را از داخل کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی و حزب کمونیست چکسلواکی به ما میرسوند. همه خبرهای او صحت داشت، اما ما این اطلاعات را پخش نمیکردیم که گفتم چرا. ولی این اطلاعات برای ما زمینه خوبی بود. بعد از انقلاب فهمیدیم که او برای هر دو طرف کار میکرد. خبرهایی را به ما میفروخت که خبرهای درستی بود.
پولی هم بهش میدادین؟
The maximum I gave him was 100.
بیشترین پولی که به او دادم 100 مارک آلمان، ولی برای ما بله، بعضی وقتا کار خطرناکی بود، ولی مهم بود. اما در مورد دفتر چکسلواکی رادیو اروپای آزاد، در فوریه 1981 یک بمب‌گذاری بود که در آن 3 نفر به شدت زخمی شد. این بمب‌گذاری توسط یوهانس واینریخ که الان در آلمان زندانی است انجام شد. او برای یک تروریست معروف به اسم کارلوس که به شغال شهرت داشت کار می‌کرد. همین آدم بود که کار بمب‌گذاری علیه ما را هم انجام داد. از طرف دیگر پلیس مخفی چک ماموری در مونیخ داشت که می‌خواست پسر مرا که آن زمان 5 ساله بود بدزدد. قرار بود مرا هم در راه وین به باتیسلاو بربایند و با شکنجه بفهمند که مامور مخفی که اطلاعات حزب را میفرستاد چه کسی است.
با مخاطباتون هم ارتباط داشت؟ این ارتباط چجوری بود؟ اونا با شما تماس میگرفتن، شما با اونا تماس میگرفتین؟
صدای بعضی ها رو میشناختیم. اگر صدای ناشنایی بود خبرش رو استفاده نمیکرد. من یک ضبط صوت در دفترم داشتم و مردم چکسلواکی می توانستن هر موقع که می خواهند به این شماره تلفن زنگ بزنند و خبرهایشان را در پیامگیر بگذارند. راه های مختلفی برای دریافت خبر از منابع مختلف داشتند.
خطری مخاطباتون رو تهدید نمی کرد وقتی با شما تماس می گرفتن؟
ما نامه هایی را هم از آنها دریافت می کردیم. معلوم است که برخی از نامه ها به دست ما نمی رسید و توسط اداره پست توقیف می شد. بعضی هایشان به دست ما می رسید. صحبت از خطر می کنید؟ بله، خطراتی هم بود، ولی نمیشد بهشان فکر کرد. 3 مأمور مخفی کمونیست سعی کرده بودند وارد آپارتمان من شوند، ولی خانومی که آنجا زندگی میکرد به پلیس استان باواریا در آلمان خبر داده بود. آنها فرار کرد. بعد هم ماده‌ای به نام اتروپین بود که خیلی خطرناک است و خیلی شبیه نمک است. مأموری قرار بود اتروپین را در نمکدان‌های روی میز بریزد و ما را از بین ببرد، ولی در آخرین لحظات از کار خود پشیمان شد و خود را در اختیار پلیس قرار داد و از مأموریت خود آنها را آگاه کرد.
Didn't have nerves to do it and went to the police and told them about himself that he was supposed to kill the people and he didn't do it.
گفتین مثلا موزیکای راک اند رول رو پخش می‌کردین، چه موزیکای دیگه‌ای رو تو برنامه‌تون داشتین و چرا موزیکای غربی اصلا انتخاب می‌کردین؟
Simple answer. We also had, but not so often.
جوابش ساده است. ما موسیقی کلاسیک داشتیم، ولی نه خیلی زیاد. البته بیشتری موسیقی را راک اند رول تشکیل میداد، چون جوانای چک و اسلوواک میخواستن به این جور موسیقی گوش بدن. چون در اون روزها در رادیو در چکسلواکی گروهی نبود که راک اند رول بنوازد. میدونیم که کمیته مرکزی حزب کمونیست تصمیم گرفته بودند و حتی به مسئولان رادیو چکسلواکی دستور داده بودند که برنامه‌ها را با موسیقی غربی آغاز کنند. چون غیر از این دانشجویان چک ترجیح میدادند همه‌شون به رادیوی ما گوش بدند. برخی ایستگاه‌های دولتی رادیویی چک سعی می‌کردند از برنامه‌های ما الگو برداری کنند و انتظار داشتند با این شیوه تعداد شنوندگان ما کمتر شود. برای نمونه سال 1965 پیدا کردن موسیقی غربی در ایستگاه‌های رادیویی چک خیلی بعید بود، چون تبلیغات کمونیستی چک مرتب تکرار می‌کرد که موسیقی جوانان ما رو منحرف می‌کند. به همین دلیل آنها با روی آوردن به موسیقی غربی می‌خواستن نشان بدن که از پلیس ترسی ندارند. آنها به گیتار و راک اند رول روی آورده بودند و به تبلیغات پلیس و حکومت گوش نمی‌کردند. بعضی هایشان حتی به خاطر این کارشان به زندان رفتند. از سوی دیگر مردم چک و جوانان با گوش کردن به موسیقی راک اند رول چند دقیقه از وقتشان را هم صرف گوش کردن به خبرها می‌کردند.
آقای پخاچک، خاطره جالبی دارین از اون دوره که برای شنونده های ما جذاب بشه؟
البته غیر از خاطرهایی که تا حالا تعریف کردیم.
I had a number of interesting stories. I was the guy who came with the idea to move RFI from Munich to Prague.
من خاطره‌های جالب زیادی دارم. من کسی بودم که ایده انتقال رادیو از مونیخ به پراگ رو مطرح کردم و برای رسیدن به این آرزو بیش از یک سال به سختی مبارزه کردم. من حتی در این باره با بیل کلینتون، رئیس جمهور وقت آمریکا که به پراگ آمده بود، صحبت کردم. افرادی در واشنگتن مخالف این نقل و انتقال بودند، اما اونا هم در نهایت با ما همراه شدند. ژانویه 1994 میلادی بود که من یادم میاد که واسلاف هاور، رئیس جمهور وقت چک، به من اجازه داد تا بیل کلینتون رو در قصر هراچنی برای مدت کوتاهی ملاقات کنم و درباره این پیشنهاد با او حرف بزنم، چون میدونستم که قرار بود که رادیو اروپای آزاد رو به نشونه هدیه مردم آمریکا به چکسلواک‌ها به پراگ بیاره. وقتی بهش گفتم آقای رئیس جمهور، شما میدونید که ما دلمون میخواد که رادیو به دلایل حرفه‌ای و اقتصادی از مونیخ به پراگ بیاد و نظر شما چیه، لبخندی زد و گفت من نباید در این باره امشب حرفی بزنم. من یکه خوردم و ما بیشتر از نیم ساعت در سرتاسر پل چارلز با آقای کلینتون قدم زدیم. در اونجا سه شبکه اصلی تلویزیون آمریکا هم حاضر بودن. بعد واسلاف هاور من رو دید و به طرفم دوید و گفت خیلی خوبه، خیلی خوبه، او با ماست، ولی هنوز در این باره به کنگره اطلاع نداده. پس از اون در روز استقلال سال 1994 میلادی صبح خیلی زود من با رادیو چکسلواکی سابق تماس گرفتم و به اونا گفتم پیامی دریافت کردیم که آقای هاول از آقای کلینتون درخواست کرده که اجازه بده ایستگاه رادیویی اونا در پراگ به کارش ادامه بده. ما پیروز شدیم.
Havel to allow Americans to have their radio station in Prague. So, we own it.
خب، پاول پخاچک بود، مدیر سابق بخش چکسلواکی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
بعد نیست ما بگیم چکسلواکی سابق، چون هنوز خیلی‌ها تو ایران فکر می‌کنن که چکسلواکی یک کشوره.
نه دیگه، الان مدت‌هاست که تقسیم شدن و چک یک کشوره و به پایتختی پراگ، و اسلواکی هم کشوری هست
به پایتختی براتیسلاوا.
حالا یه نکته بگیم در مورد این رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، و اون اینکه بین خیلی‌ها، اونایی که سنشون قد میده و یادشون هست، خیلی اعتبار زیادی داره. یعنی وقتی که ما خودت حتما محمد این تجربه رو داشتی، بیرون تعریف میکنیم که ما توی اینجا کار میکنیم، یه احترام خاصی قائلن. مثلا
چکا معمولا براشون این رادیو سمبل آزادیشونه و فکر میکنن که به هر حال این رادیو نقش خیلی مهمی داشته توی رهاییشون از چنگال کمونیسم. خیلی جالبه که واسلاو هاول ساختمون اولی که ما یه دوره دو سالی با هم اونجا توش بودیم، اون ساختمون رو در قبال یک مبلغ سمبولیک، یک دلار
در سال
به دولت آمریکا داده بود و ساختمون مجلس سابق
دوره
کمونیستی بود. داره
بریم سراغ مهمونه
بعدیمون. مهمونه بعدی ما یکی از تاریخ نویسای برجسته چکیه به اسم پروکوپ تومک، که این آقای پروکوپ تومک روی
تاریخ رادیو اروپای آزاد رادیو
کار کرده،
کار کرده
و رو تاریخ مدرن کار کرده.
آقای تومک، به نظر شما رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در دوران جنگ سرد چه تأثیری داشت؟
البته ارزیابی این تأثیرگذاری سخته. این رادیو تو اون زمان با تهیه اطلاعات و اخبار از منابع موثق غیر دولتی در حفظ استقلال فکری مردمی که تو اتحاد جماهیر شوروی و اروپای شرقی زندگی می‌کردن خیلی مهم بود. به مردم امید میداد. روشنه که پخش برنامه‌های رادیویی یکی از سیاست‌های آمریکا بود، ولی این صحیح نیست اگه بگیم که پخش این برنامه‌ها مهمترین اولویت سیاست خارجی آمریکا در ارتباط با اتحاد جماهیر شوروی یا اروپای شرقی بود.
همونطوری که میدونین، بعضی از منتقدای سیاست‌های ایالات متحده آمریکا این رادیو رو بیشتر یه دستگاه تبلیغاتی میدونن. شما چه جوری فکر می‌کنید؟
در اون دوره آمریکا در جنگ سرد به سر می‌برد و هر دو طرف از هر وسیله و سلاحی که در دست داشتن برای مبارزه و جنگیدن با همدیگه استفاده می‌کردن. حالا تصور کنین که این رادیو می‌خواست تو سیستم اتحاد جماهیر شوروی به عنوان یه رسانه مستقل عمل کنه. خب غیر ممکن بود، چون یه رادیویی مثل رادیو اروپای آزاد پروژه‌ای بود که نمیتونست در قالب یه رژیم تمامیت‌خا فعالیت کنه، فقط میتونه در قالب یک سیستم دموکراتیک مستقل فعالیت کنه.
برای مردمی که توی کشورهای کمونیستی یا به اصطلاح پشت پرده آهنین زندگی میکردن، چه برنامه‌هایی شنیدنش جالبتر بود؟ برنامه‌های سرگرم کننده یا خبری، تحلیلی و آموزنده؟
فکر میکنم هر دو جنبه برای مردم اون دوره جالب بود. برای مثال تو سال 1960 میلادی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، برنامه‌های موسیقیایی نوعی تهیه کرد. تو اون زمان در چکسلواکی سابق و دیگر کشورهای اروپای شرقی سانسور به مردم امکان نمیداد که به موسیقی مدرن گوش بدن. من میدونم هزاران هزار نفر به همین خاطر به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش میدادن. اونا حتی به رادیو نامه مینوشتن و پخش ترانه‌های زیادی رو درخواست میکردن. البته در کنار پخش برنامه‌های سیاسی، برنامه‌های مثل بازخوانی داستان‌های نویسنده‌های ممنوع‌القلم، برنامه‌های در ارتباط با آزادی اندیشه و همچنین برنامه‌های مذهبی هم خیلی مهم بودن. اون هم برای مردمی که به رسانه‌های آزاد و امکانات معمولی که در اختیار شهروندان جامعه مدنی دسترسی نداشتند.
آقای تومک، همونطوری که مطلع هستین، ما امروز برای ایران، عراق، افغانستان، روسیه و کشورهای تازه استقلال یافته بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی برنامه پخش می‌کنیم. بنابر مطالعاتی که شما داشتین، فکر می‌کنین رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی هنوزم می‌تونه نقش مهمی داشته باشه مثل دوران جنگ سرد؟
فکر می‌کنم رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی نقش خیلی مهمی رو بازی می‌کنه در تمام کشورهای غیر آزادی که با سانسور مواجه هستند. کشورهایی که رسانه‌های آزاد ندارند و مردم برای دسترسی به اطلاعات با محدودیت روبرو هستند. ما ممکنه پیشرفت چندانی در این کشورها نبینیم، مثل کشورهای اروپای شرقی یا اتحاد جماهیر شوروی سابق، ولی ما میدونیم که این مسئله هرچند به آرومی اما از اهمیت زیادی برای تشکیل یک جامعه مدنی مستقل برخورداره. به نظر من رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بعد از جنگ سرد راه‌های تازه و امکانات نوعی برای ادامه حیاتش پیدا کرده که این خیلی مهمه.
پروکوپ تومک بود، مورخ چکی. خیلی خوب، اینم
برنامه 60 سالگی
رادیو اروپا آزاد،
چکسلواکی سابق.
آره، ولی به صورت سمبولیک تولد کل رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی محسوب میشه.
میرسیم به بخش ایمیل ها و تلفن های شما.
خب
که از تلفن ها آغاز کنیم.
بله،
چون تلفن ها من بالا نوشتم.
پدرام از اصفهان،
سفر علی روشندل که نابیناست،
محمد از آقاجاری،
فاروق،
مصطفی شیری و عبدالله از بندر لنگه،
عقیق از شیراز
و زیبا از بلوچستان.
میرسیم به ایمیل هاتون.
آرسام،
مهران،
این چیه یو وی یو؟ هرچی اسپم هست برم دیگه.
نه اسپم دیگه، نه خدا
مرداد
ننوشته.
بله خیلی ننوشته اسمشو. مهرداد از تهران،
علیرضا
و عبدال و شعبان از تبریز.
البته مجده، بهروز و محسن رو هم فراموش نکنیم
که ایمیلشون دریافت شده. خیلی ممنون. با ما تماس بگیرید، به ما ایمیل بزنید به jawanan@radiofarda.com
و 2020221124 هم شماره سرویس پیامگیر ماست که لطفاً بگید این پیام برای نگاه تازه است که ما دریافتش کنیم.
به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید، facebook.com/nigah_tazeh.
شتم بود، انداختن تو بشکه آب سرد، بسته ادمهای مصنوعی که اونجا بود با کابل زدن.
شکنجه در زندان، یک ساعت زنده با شما و کارشناسان، جمعه 6 عصر تهران در ساعت ششم.
استفاده از مثلا چسب پی وی سی تجاوز میکردن به چند تا از دوستانمون که من باشون صحبت کردم.